الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 13 سطر 5 استاد مروین جلسه 8 مورخه 15/8/74
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاهلين. اللهم ذكرنا للعلم والعمل به. ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام وكذا الوضع عام والموضوع له عام كوضع اسماء الاجناس لأن الوضع العام و الموضوع نه خاص. عرض شد که 4 قسم در باب وضع در آخرین تقسیم متصور بود. در مقام امکان هم گفتیم 3 قسم از اینها ممکن است، امکان عقلی دارد. بحث 4 که امروز مطرح می شود این است که از این 3 قسم ممکن چند قسم در خارج واقع شده است، چند قسم وجود خارجی دارد. مرحوم آخون می فرمایند قسم اول 100% وجود خارجی دار، مصداق خارجی دار، وضع عام موضوع لعام، اسماء اجناس وضعشون عام است، موضوع لهم عام است، انسان، حیوان، شجر، مدر، امثال ذات. قسم دوم وضع خاص، موضوع له خاص. این قسم هم مصداق خارجی داره، مصداق خارجی اسماء علم هست، زید و عمرو و بکر، وضعش خاص، موضوع لشن خاص. محل بحث این است که آیا در خارج قسم سوم که وضع عام موضوع له خاص است، مصداق خارجی دارد یا ندارد؟ این محل بحث. برخی از علما مثل صاحب معالم فرمودند وضع حروف من الافی امثال ذلک از این قسم و از عام موزون لخواست. مرحوم آخوند این نظر را قبول نمی کند، لذا وارد می شند در تحقیق و بررسی در رابطه با وضع حروف. حروف وضعشون چگونه است؟ سه قول را در این رابطه نقل می کند. قول اول، همین قول صاحب معالم، می فرماین وضع عام است، موضوع نخاص است. به این بیان که واضع تصور کرده است کلی ابتدار لفظ من را وضع کرده است برای یک ابتداء مخصوص، موضوع لشد خاص. قول دوم مربوط به تفتازانی هست، ایشون می فرماید در حروف وضع عام است، موضوع لهم عام است، معنای کلی است، فقط در حال استعمال و کاربرد حروف، حروف در معانی جد به کار می روند، مستعمل فیه حروف خاصه. اینم قول دوم. قول سوم، قول خود مرحوم آخوند است، ایشون می فرمایند وضع حروف عام است، موضوع لهم عام است، مستعمل فیهم در اغلب موارد عام است. اینم نظر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند در این بحث ابتداءً دو قول از این سه قول را رد می کند. اول بررسی می کند قول تفتازانی را، می فرماین شما گفتید مستعمل فی در حروف خاصه جزئی. ما سوال می کنیم آیا مرادتون جزئی خارجی است یا جزئی ذهنی؟ ما جزئی دیگه که نداریم، یا جزئی ذهنی است یا جزئی خارجی است. اگر بگید مستعمل تعملون فی در حروف جزئی خارجی است، به این معنا که هر انسانی که در کلامش حرفی رو به کار میبره، این حرف به کار رفته در معنای جزئی در خارج. اگه مرادتون اینه، این معنا با واقعیت خارجی نمی سازه، به خاطر اینکه شما اغلب موارد استعمال حروف رو که میبینید در معنای کلی است نه معنای جزئی. مثلا طرف به انسان میگه اسیر من تهران الى سوریا، از تهران میخوام به سوریه برم، حرف من رو به کار میبرم. اینجا حرف من به کار رفته در یک معنای کلی، چون رفتن از تهران افراد زیادی داره، با قطار میخواد بره، با هواپیما میخواد بره، با ماشین میخواد بره، از جنوب تهران بره، از شمال تهران بره. من به کار رفت در یک معنای کلی که صد تا فرد داره، جزئی نشد که. یا مثلا پدر به پسرش امر میکنه، میگه از مشهد برو جبهه. این من به کار رفته، سر من مشهد الى الجبهه. خب یه افرادی داره کلیه، با قطار بره، با هواپیما بره، با بسیج بره، با سپاه بره، چجور بره. پس بنابراین در این موردم حرفی از حروف به کار رفت و مستعمل فیهش کلی. چطور شما میگید مستعمل فی جزئی است؟ بله، یه مورد داریم که اونم ممکنه بگیم در این مورد مستعمل فی جزئی است، و اون موردی است که انسان از گذشته خبر میده، میگه شب چهارشنبه از قوم به مسجد جمکران رفتم. چون عمل واقع شده، خب جزئی شده دیگه، معلومه رفتن از مدرسه بوده، با اتوبوس بوده از فلان ایستگاه. پس نتیجه این که مستعمل فیه حروف در اغلب موارد کلی است نه جزئی. یه حرف تفتازانی رج صاحب فصول برای این حرف تفتازانی یه توجیه مطرح کرد. قبل از بیان اون توجیه مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنم. در منطق مظفر صفحه 68 خواندیم که جزئی بر دو قسم است، یکی جزئی حقیقی زید که قابل صدق بر کثیری نیست، قسم دوم جزئی اضافی هست. جزئی اضافی به آن کلی میگیم که مقایسه می شود با کلی دیگر و این کلی اخص از اوست، مفهومش محدودتره. مثلا کلی انسان نسبت به حیوان جزئی اضافی است، یعنی از حیوان محدودتر. خب روشنه که اطلاق جزئی به این انسان اطلاق حقیقی نیست، اطلاق مجازی است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه صاحب فصول فرموده است مراد تفتازانی از این که مستعمل فی جزئی است در حروف یعنی جزئی اضافی است. مرحوم آخون می‌فرمایند این توجیه باطله، چون جزئی اضافی در حقیقت کلی هست و اگه مراد تفتازانی این معنا بود میخواست با عبارت کلی بیان کنه، نه این که با تعبیر جزئی اضافی بیاد مطلب و مطرح کنه. پس تا اینجا نتیجه این شد، اگر مراد تفتازانی این است که مستعمل فیه حروف جزئی خارجی است، این خلاف استعمالات مردمه. و حرف صحیحی نمی باشد. تا اینجا باید بخونیم برسیم. ثم انه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص. شکی نیست که وضع خاص موضوع له خاص ثابته. بحث در موضوع آیا واقع شده یا نه. فهمم بله وضع خاص موضوع له خاص واقع شده. مثل وضع اعلام علم شخصی زید امر بعد اینا وضعشون خاصه موضوع لهشون خاصه. و کذا الوضع العام و الموضوع له العام. همچنین وضع عام موضوع له عام هم وجود داره، در خارج واقع شده، مصداق داره. مثل وضع اسماء اجناس، انسان رو میگیره معنای کلیش رو تصور میکنه، حیوان ناطق است، لفظ انسان رو وضع میکنه برای این معنای کلی. وضع عام موضوع له عام، اینم جای بحث نیست. و اما الوضع العام و الموضوع له الخاص. اما آیا وضع عام موضوع له خاص داریم یا نه؟ فقط توهم انه وضع الحروف، توهم شده که متوهم صاحب معالمه و مشهور متأخرین از علمای اصولی، توهم کردن که وضع انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء. وضع عام موضوع له خاص وضع حروف است و اون چی که ملحق شده به این حروف از اسمها، اسمهای مبهم مثل موصولات ضمائر که بحثش میاد. این یک قول پس تا اینجا معلوم شد در باب حروف بعضی میگن وضع عام موضوع له خاص است. این قول صاحب معالم. قول دوم کما توهم ایضا، چنان که توهم شده ان المستعمل فیها خاص. بعضی ها فکر کردن مثل مرحوم تفتازانی که مستعمل فیه در حروف خاصه، مع کون الموضوع له کالوضع عام. با این که میگن موضوع له مثل وضع عامه ولی مستعمل فیش خاصه. لفظ من رو واضح ابتدای کلی رو تصور کرده، من رو برای ابتدای کلی وضع کرده، ولی در حال استعمال این من بکار میرود در موارد جزئی. اینم قول تفتازانی. مرحوم آخوند وارد میشن، ابتدا قول دوم رو که قول تفتازانی باشه ردش میکنن، بعدم یه اشاره به قول اول میکنن اونم رد میکنن، قول صاحب معالم رو قول خودشون ثابت میشه. و تحقیق حسب ما یؤدی الیه نظر دقیق. تحقیق بر حسب اون چی که منجر میشود میرسد به اون نظر دقیق این است که ان حال المستعمل فی و الموضوع له فیها حال هما فی الاسماء. حال مستعمل فیه و موضوع له در اون حروف، حال مستعمل فیه و موضوع له است در اسماء. یعنی چون که در اسماء وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه عام است، در باب حروف هم وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه عام است. چرا؟ وذالک. از این وذالک وارد می شون قول تفتازانی رو میخوان ردش کنه. بیان مطلب اینه لأن الخصوصیت المتوهمه. آقای تفتازانی شما گفتید در حروف یه ویژگی که اون ویژگی باعث می شود مستعمل فیه جزئی بشود. این خصوصیت متوهمه، خصوصیتی که توهم کردید که مستعمل فیه عرض کنم جزئی بشود، سوال می کنیم آیا این خصوصیت باعث می شود مستعمل فیه جزئی خارجی بشه یا جزئی ذهنی بشه؟ ان کانت فی الموجبه، اگر این خصوصیت موجب می شود لکون المعنى المتخصص بها، اون معنایی که اختصاص داده شده حروف به اون معنا، اگر اون ویژگی باعث می شود که معنای حرفی جزئی یا خارجی یا جزئی خارجی بشود، یعنی در خارج در مقام کاربرد همیشه لفظ من در مصداق جزئی خارجی به کار می رود، فمن الواضح روشن است ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی فیها کذاله، در بسیاری از اوقات مستعمل فیه در این حروف جزئی نیست بل کلی، یا بلکه مستعمل فیه در بسیاری از موارد کلی هستش. ما از خارج توضیح داریم در 70% از موارد کاربرد حروف در خارج کاربرد به نحو کلی اتفاق میفته. در مواردی که انشاء میکنه دستور میده، در مواردی که از آینده خبر میده، در تمام این موارد کاربرد حروف در یک معنای کلی است. میگه من میخوام از تهران مثال زدیم به سوریه برم،
از ایروین تهران الى سوریا. خب از تهران میخوام برم هزار تا فرق داره، از شمال میره یا از جنوب تهران میره، از ماشین استفاده میکنه یا از هواپیما استفاده میکنه، از کدوم مرز میخواد بره، افراد مختلف داره، کدوم روز میخواد بره، بعد زمانیش که هستش. پس اینجا من به کار رفت در این معنای کلی، یا جایی که دستور میده میگه که از قم برو مسجد جمکران مثلا. خب به چه وسیله برو؟ باز وسیله مشخص نشده، زمان مشخص نشده، وقت دقیق مشخص نشده، کاربرد میشود کلی. پس بنابراین چنین نیست که کاربرد در گروه جزئی باشد. پس من الواضح ان کثیرا ما، این که گفتن کثیرا ما در بسیاری از موارد به خاطر اینه که در بعضی از موارد برای جزئی میشه. از خارج گفتیم مثل موردی که خبر میده، میگه من رفتم از قم به مسجد جمکران، اینجا چون در گذشته بوده جزئی بوده، با ماشین رفته مشخصه چه ساعت رفته، همه جزئی است و معلومه. ولی در اغلب موارد چنین نیست. خب نه، الان که داره به کار میبره میگه سرتو من قم، درست؟ از قم رفتم، الان در چه رفتنی به کار رفته؟ نه نه، چون مورد محقق شده است چنین میگه. ولو صاحب عنایت الاصول در عنایه یه هر قدار مراجعه کنیم، میفرماید در تمام موارد حتی در موردی که در گذشته به کار رفته است بازم استعمال به نحو کلی است. ولی نه، اینجا چون لحاظ طرف رو ما داریم تصور میکنیم و طبق اون لحاظ کاربرد شده است، نه میتونیم بگیم وقتی این استعمال با اون لحاظ مطابقه، لحاظ جزئی بوده چون قبلا واقع شده، لذا جزئی خواهد بود. حاشیه مرحوم مشکلی رو در اینجا مراجعه کنید، قشنگ تو دفترم یادداشت کنید، مباحثش کنید در ضمن مباحثه. ذیل همین فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فی فیها کذلک، او رو مراجعه کنید مباحثه کنید. مثلا
خبر
نداشته باشه یک دیگه از دیگه از دیگه از دیگه از دیگه از دیگه از خبر در وقتی که طرف عالم باشه، یعنی لحاظش با اون خبرش مطابق باشه. و الا اگر از اصل رفتن کسی خبر داره ولی از جزئیات خبر نداره، بازم میشود کلی. اینا وقتی از حرکت خودش خبر داره، بله اگه دقیق بداند تمام ممیزه ها و مشخصات رو در ذهن تصور کنه، معلومه در همون معنی به کار رفته، بازم میشه جزئی. در بسیاری از موارد مستعمل فی در این حروف جزئی نیست بل کلی، مثال زدیم. ولذل تجع بعض الفحول، وارد توجیه صاحب فصول میشه در یک کلمه، اون مقدمه و توضیحات که ما دادیم یک خط عبارت مرحوم آخونده. میفرماید لذا چه این توجیه درست نیست که بگیم مراد از این که مستعمل فی جزئی است جزئی خارجی است. لذا مرحوم صاحب فصول آمدن یه حرف خواستن توجیه کنن، گفتن مراد تبتازانی از جزئی جزئی اضافی است. ولی زل تجع ملتجع شده به خاطر این اشکال بعضی از قبول الى جعله جزئی اضافی، یا به این که قرار داده این جزئی رو در باب مستعمل فی جزئی اضافی. و خدا کما ترا، این حرف بی ربطی است، حرف درست نیست. میفرماید اگه اول کلی باشه، اگه کاربرد در اول، ایشون میفرماید وضع عام است، موضوع له عام است، مستعمل فی خاص است. اگر مستعمل فی مرادشون جزئی اضافی باشه، ما در توضیحات گفتیم که مرحوم آخوندم نظرشون اینه که وضع عام است، موضوع له عام است، مستعمل فی در اغلب موارد عام است. به خاطر اینکه گفتیم در بعضی از موارد مستعمل فی خاص میشه. حالا در این
موارد جواب دادن
به چه شکلی شده؟ خب حالا او توجیه داره، او باید نظر مرحوم آخوند در رابطه با وضع بدونیم تا بعد بدونیم آیا اون لحاظ تاثیر داره یا نه. میاد و لذا تجع بعض الفحول، میفرمایند لذا ارز کنم ملتجی شده بعضی از فحول الى جعله جزئی اضافی، یا به این که قرار داده است مراد از این جزئی رو در اینجا جزئی اضافی. و هو کما ترا، حرف درستی نیست. لین کانت هی الموجبت لکومه جزئی ذهنی بیا. مرحوم آخون می فرماین اگر مراد تفتازانی از این که مستعمل فی جزئی هست، مراد جزئی ذهنی هست، که در باب وضع حروف مستعملون فی جزئی است به نحو جزئی ذهنی. این معنا سه اشکال دارد. قبل از این که مرحوم آخوند اشکالات این معنا رو بیان کنن، ابتدا خود مطلب رو توضیح میدن که مستعملون فی در حروف جزئی ذهنی است یعنی چه. این ابتدا توضیح میدن. قبل از توضیحیشون مقدمه رو عرض میدن. در فلسفه علما عرض رو اینجور معنا می کنند، می فرمایند عرض یعنی شیئی که در خارج وجود داره ولی به نفس روپای خودش نمیتونه بیسته، بلکه نیاز دارن به محل. مثالی که مسامحتن میزنن، رنگ وجود خارجی داره ولی باید دیواری باشد تا این رنگ در این محل و موضوع قرار بگیره. این مثال مسامحه است دیگه، مثال حقیقی نیست. این مقدم. حالا بعد از این مقدم، نظر تفتازانی این است که می فرماید حروف در ذهن برای وجود معناشون نیاز دارند به یک محلی. درست مثل عرض در خارج که نیاز به معروض دارد، لحروف به اضافه اون محلشون معناش میشه جزئی. مثلا ما در ذهن ابتداییت رو نمیتونیم تصور کنیم، ابتداییت به معنای حرفی رو، مگر این که یک محل رو در کنارش بذاریم. یعنی لحاظ می کنیم ابتداییت از بصره رو، ابتداییت از کوفه رو، ابتداییت از تهران رو. وقتی ابتداییت به این محل اضافه شد می شود جزئی. پس بنابراین وقتی انسان می خواد ابتداییت رو به کار ببره، در معنای جزئی ذهنی به کار میبرد. مرحوم آخوند میفرمایند با این توجیه جزء ذهنی درست میشه، مستعملون فی میشود جزء ذهنی، چون ابتدائیت به بصره اضافه شد. ولیکن سه اشکال مهم در این معنا وجود داره که بعداً اشکالاتش رو مطرح خواهیم کرد. بارتو دفت بفرم. و امکانت هیل موجبتو لکونهی جزئیاً ذهنی، یا اگر میگید یه ویژگی در حروف وجود داره که این ویژگی باعث میشود معنای حروف مستعملون فی جزئی ذهنی بشه نه جزئی خارجی، به امکانت و اگر اون خصوصیت و ویژگی موجب می شود لکونهی برای این که اون مستعملون فی جزئی ذهنی بشود. چطور جزئی ذهنی بشه؟ وارد توضیحش می شن. بعد سه تا اشکال بیان می کنن. حیث انهو لا یکاد و یکون المعنا، نمی باشد معنا معنای حرفی الا اذا لوح لحالتن لمعنن آخر، مگر اینکه در ذهن ملاحظه بشه به عنوان حالت برای یه معنای دیگری، یعنی بیاد عرض بشه برای یه چیز دیگر، ولی معنای حرفی نمیشه. معنای حرفی اینه ابتدائیت از کجا، اون کجا باید باشه تا ابتدائیت از اونجا محقق بشه. پس نمیباشد معنا حرفی مگر وقتی ملاحظه بشه از حالت برای معنای دیگری و از خصوصیات قائم به اون دیگری، باید ابتدائیت یه بصره باشه که این ابتدائیت از خصوصیات قائم به بصره باشه. و یکون حاله، حال این معنای حرفی در ذهن مثل حال عرض است، چنانچه عرض در مقدمه گفتیم در خارج محل میخواد، و کما لا یکون فی الخارج، چنانچه عرض در خارج نمی باشد الا در یک موضوع محلی، کذالک هو لا یکون فی الذهن، کذالک اون معنای حرفی در ذهن نمی باشد الا در ذهن یک مفهوم دیگری، باید یه بصره باشه تا من البصره در ذهن محقق بشه، و الا اگه بصره نباشه ابتدائیت معنای من به تنهایی محقق نمیشه. و لذا قیله، لذا گفته شده که بعضی منصور به حضرت امیر دانستن این عبارت رو، لذا قیله در تعریف حرف به انهو ما دل علی معنا فی غیره، هر چیزیست که دلالت میکند بر یک معنایی، اما عبارت دقت کنید در ذهن غیرش، یعنی یک کلمه یه دیگه باید در کنار حرف باشه تا حرف دال بر یک معنا باشه، ولی من به تنهایی معنا نداره، باید من البصره باشه تا من معنا پیدا کنه. پس تعریف کردن حرف به انبو مادل، هر چیز که دلالت میکنه بر یک معنایی اما در ضمن غیرش. پس معنا وین کان لا محاله یسیر و جزئی هم به هادن لها، معنا اگرچه با این بیان جزئی میشود چون در ذهن مقید به قیدی شد، به حیث و یباینه، به جوری که اونقدر جزئی میشود که اگه دوباره همین معنا رو تصور کنید میشه یه چیز دیگه، چون جزئی معناش اینه، تصور ذهنی اینه. شما الان تصور میکنید آغاز حرکت از قوم را، لحظه دوم باز آغاز از حرکت قوم رو تصور میکنید، این وجود ذهنی دوم غیر از وجود ذهنی اوله، دو تا جزئی میشن، دومی غیر از اولی در ذهن، یه وجود دوم داره. میفرمایند معنا اگر که لا محاله یسیر جزئی هم به این لحاظ، به حیث و یباین او، به جوری که مباین است این لحاظ را و این معنا را، ازا لوح ازا ثانیان، اگه دوباره همین معنا را لحاظ کنید یه چیز دیگه میشه، کما لوح ازا اولا، به همون شکلی که اولا ملاحظه شده شما دوباره ملاحظه کنید معنا معنای دومی میشه. ولو کان لاحظ و واحدا، ولو لاحظم یه نفر باشه، چون اون معنا جزئی است، معنای اول غیر از معنای دومه، الا ان هذا اللحاظ، این لحاظ هم درش اشکال وجود داره که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.